محضر مبارک ولی نعمت ما حضرت امام ابوالحسن علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحییت و سنا جهت عرض ارادت و تسلیت صلواتی تقدیم بفرمایید. قبل از آغاز سخن بر بنده منت نهاده و سوره فاتحه قرائت بفرمایید و تقدیم کنید به روح برادر عزیزمون مرحوم آقای حاج محمود آقای امین که آخرین شبی که با او بودیم در همین حسینیه بود، شب 27 رمضان، و بنای این کار خیر، بنای این محفل بزم و اشک و ماتم را در دهه محرم و مجلس اعلی حضرت ولی عصر و مناجات های رمضان را در ماه مبارک رمضان ایشون گذاشت و همه اونها البته باید به حساب عدالت خدا و فضل خدا به حساب او ابتدا واریز بشه، هم به یاد مرحوم عزیزمون برادرمون حاج مشتبای قادری رضوان الله تعالی علیه باشیم و همه این عزیزان رو، مرحوم های انصاریان رو شریک کنیم که بساط خیش برچیدند و رفتن، توشه از اقامه مجلس امام حسین گرفتن، خوب توشه ای خوب تجارت کردند و به نیکی رفتند و یادشون گرامی باد. با صلوات بر محمد و آل محمد فاتحه قرائت می کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. بسم الله الرحمن الرحیم. رب اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب ان یحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة علی خیر خلقه و افضل بریته و خاتم رسله حبیبه و سفیره و صفیه و نجیه رسول الله و علی آله خلفائه و اوصیائه و حجج الله فی ارضه وعیبت علمه ولاسی ما بقیت الله الذي یملع الارض قسطن و عدلا کما ملعت ظلمن و جورا فکن اللهم له ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتا تسکنه و ارزک طوعا و تمتعه فیها طویلا. به تعداد شمارگان ستارگان و رمل و ریگ بیابان و برگهای درختان و قطرات باران و گردش روز و شبان لعنت می کنیم و نفرین می فرستیم بر ظالمان و ستمکارانی که اساس ظلم و جنایت را بر اهل بیت عصمت و طهارت بنا نهادند و در این جنایات از هیچ گونه وقاحتی و جسارتی فروگذار نکردند. خدای اول و آخر ایشان را لعنت بفرماید و آن به آن بر عذاب آنان بیفزاید و آنان را با فرعون و هامان محشور بگرداند. هم خداوند مجیب قادر منان را سوگن می دهیم به وجاهت مولانا الحسین و علی ابن الحسین و اولاد الحسین و اصحاب الحسین که هرچه زودتر فرج امام عصر ما را برساند و با مجده ازن ظهور آن حضرت هم غم و اندوه محرم را از دل نازنینش برطرف بفرماید. یارب فرج امام ما را برسان. یکی از اموری که برای هر مسلمان اهل معرفت و اهل تحقیق شایسته است و بایسته است و باید در این موضوع مطالعه کند و تحقیق بکند، جامعه شناسی جاهلیت پیش از اسلام یعنی جاهلیت عربی است. چرا؟ به جهت اینکه هر کسی باید هویت دینی خودش رو بشناسد. من باید بشناسم که هویت خودم کیست، فرزند کیم، پدرم کیست، پدر بزرگم کیست، اجدادم کیان، مادرم کیست، پدر و مادرم کیست، هویت کشورم و تاریخ کشورم و هویتی که مربوط به من است و من در اون جایگاه قرار گرفتم بدانم. از اون طرف شیعه زاده مسلمانم، باید بدانم که اسلام از کجا برخاست، در کجا خورشید اسلام طلوع کرد و فروغش تابید و پیش از اسلام چه خبر بود و بعد از اسلام چه شد. این منطقی است. یک، دو، به جهت اینکه پیامبر اکرم فرمود با است و بین الجاهلیتین اخراه ما اعظم من اولاه ما، من بین دو تا جاهلیت برانگیخته شدم، مبعوث شدم، جاهلیتی که فرداها خواهد آمد از جاهلیت پیش از اسلام سهمگینتر و سنگینتر است. ما هرچه که جامعه جاهلی عرب رو بشناسیم و جاهلیت پیش از اسلام، جاهلیت آخر الزمانی رو بهتر خواهیم شناخت و بهتر خواهیم توانست مقاومت کنیم و خود نگهداری کنیم در مقابل فتن و محن آخر الزمان. این مقدمه. اما یکی از اموری که در جاهلیت عرب قابل توجه است این است که شما میبینید که کل شبه جزیره عربستان شبه جزیره است که قابل زراعت نیست. اینی اسکن تو من ذریتی به وادن غیر زیزر عند بیتک المحرم، ابراهیم هم میگفت. چرا؟ شبه جزیره عربستان رو فرض کنید اگر کف دست بنده باشد و مثلا اینجا اقیانوس باشه، اینجا مثلا خلیج فارس باشه، این کل عربستان، کل شبه جزیره باشه که بالا متصل میشه به اردن و شامات، پایین این طریق مثلا دریای احمر باشه، ما یه منطقه حجاز داریم و یک منطقه نجد. منطقه نجد که الان پایتخت عربستانه و ریاض، اینجا تمام صحراهای رمل و ریگه که میبینید پرماس است و شما در فیلم های مثل لورنس عربستان اینها میبینید فضای پر ماسه است. این مربوط به نجده که پیامبر فرمود که شاخ شیطان از نجد برون می آید. عبدالوهاب، محمد ابن عبدالوهاب از اینجا برخاست و وهابیت رو ترویج کرد. بعد یک رشته کوه از بالا تا پایین مثل رشته کوه زاکروس ما که به همین جهت میگوین حجاز، مثل دیواریست، حاجزیست بین دریای احمر و نجد. این منطقه حجاز یعنی همین مکه مدینه، اینها هم غیر قابل زرعه، مثل دامنه زاکروس شما استوب نیست و قابل دامپروری نیست. کوههای اونجا تمام سنگ سنگلاخه و هیچ چیزی در کوها نیست، هیچ درخچه‌ای در کوها نمیتواند بروید، تا چه برسه به دامنه کوها که مثلا بوته خاری داشته باشه، گیاهی داشته باشه. زاکروس همش سنگه، همش گرماست، اگر خاری باشه خاره مغیلانه و چیز دیگری نیست، سنگ خاراست، حتی خار مغیلان هم اونجا پیدا نمیشه. لذا شبه جزیره عربستان قابل کشاورزی نبود، قابل دامپروری هم نبود. خب یه جایی که نبشه کشاورزی کرد که گندم جوی بروید که از اون نانی بپزن، نه دامپروری باشه که بسه مثلا گوسفندی، گوساله‌ای که از شیر اونها لبنیاتی، خیلی زندگی مشکل میشه. بارش هم نبود چون اونجا رودی نبود. زمین هم زمینی نیست که مثلا مثل یزد ما چاهای عمیقی بکاوند و بزنن و در اونها قنات بزنن، نخیر. آب نیست، امکان دامپروری نیست، گاهی بارانهای موسمی می آمد، لذا چاه آب بسیار کم بود، قنات اصلا نبود، آشنا هم نبودن با سیستم قنات زنی، هیچ. چه می کرد عرب؟ یک عده از عرب ها بودن که البته قریش در سایه خانه خدا به امنیت زندگی می کردن. الذی آمنهم من جوع اطعمهم من جوع آمنهم من خوف لایلاف قریش ایلاف رحلت الشتاء و الصيف فلیعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع آمنهم من خوف. خب اینا به خاطر اینکه از همه عربستان، از همه جا مردم می آمدن برای حج، نمادی از حج ابراهیمی باقی مانده بود، در بین مردم تحریف شده بود، می آمدن چیزی می خریدن، هر جا که بازار هست رونق هم هست، یه چیزی هم پیدا میشه برای خوردن. در مکه اوضاع به سامان بود، در خارج از مکه در تمامی صحرای عربستان گرسنگی بیداد میکرد، فقر بیداد میکرد، ناداری بیداد میکرد. وقتی گوسفندی نباشه پشمی ندارن که بریسن و بعد اینو قالی کنن یا گلیم کنن، کاری هم نبود، هیچ. یه مش انسان بیابانگرد، بیابان نشین در یک زندگی بسیار بدوی اعرابی. توهین نکنید خدای نکرده به شیعانی که عربن بگید اعرابی. اعرابی منظورش مراد از اعرابی یعنی یک شخص دور از آبادی بیابانگردی که مثل انسان‌های نخستین زندگی می‌کنه. این عزیزانی که مثلا شیعن و عربن، خدایی نکرده به اینها نباید اعرابی گفت. کسی از دوستان ما از اساتید دانشگاه کویت، یه شخص بسیار پر مطالعه، استاد مدیریت دانشگاه کویت، از خاندان اصیل شیعی، یه شبی به بنده دکتر سلمان به بنده گله کرد و گریه کرد، گفت خیابان تهران از هتل آمدن بیرون با لباس عربی میرفتم طرف حرم حضرت رضا، یک جوانی به من رسیده گفته ان الاعراب اشد کفرا و نفاقا. مرد حساب این شیعه امیرالمؤمنینه، چطور با هم چه مطلبی گفتی؟ علی کل حال اعراب این گونه و اعرابیان این گونه زندگی میکردن. دقت کنید، برای اینکه بتوانن امرار معاش کنن قانون جنگل حکم فرما بود. یعنی چی؟ یعنی مجبور بودن قبایل عربی که در بیابان ها زندگی میکردن اکثرا هم رو غارت کنن، به غارت و دزدی و شبیخون زدن میتوانستن زندگی کنن. چرا؟ فلان قبیله بود در بیابان، تو خیمه صحرانشین بودن، تو خیمه زندگی میکردن. اینها شبها بلند میشدن، شورش میکردن، یورش میکردن، به یک قبیله دیگر حمله میکردن، مردانشون رو میکشتن در حین غفلت، بعد هرچی اونا داشتن میبردن، شترانشون رو میبردن، اسبشون رو میبردن، شتر رو خودشون رو نگه میداشتن برای وسیله نقلیه و اسبها رو، شترای اونها رو نهر میکردن، گوشتش رو میخوردن برای اینکه بتوانن سد جو بکنن. زنان اونها رو هم به اسارت میبردن به عنوان کنیزی. بعد خب حالا چی میخوردن؟ شما یک کسی هست مثلا فرض کنید در یه محیط زندگی میکنه مثل شمال، کلی مرغابی و عرض میشود مرغ و طیور و گوسفند و همه چیز، انواع گوشت ها رو و مثلا ماهی دریا رو میتونه بخوره. این بیچاره ها چیزی نبود بخورن. گوشت شتر کلن دیر هضمه، همین یخچالی هم نبوده گوشت رو که میکشتن، شتر رو که میکشتن گوشتش که میمان این فاسد میشد. برای اینکه فاسد نشه ورق ورق میکردن این گوشت رو، نمک میزدن، اینا رو تو آفتاب آویزون میکردن شد نمک سود. دیدید ماهی های نمک سود رو؟ بعد تبدیل میشد به یه ورق مثل چوب، بسیار بد هضم، بسیار بدمزه، اسمشو میگذاشتن قدید. امیرالمومنین در یک فرمایشی در یک خطابه فرمود حال شما در پیشینیان در جاهلیت عرب این چنین بود که تشربون الکدر و تأکلون الجشب. یعنی چی؟ یعنی آب لوله کشی که نبود، آب چاه نبود، آب قنات نبود، گاهی که باران می آمد تو گودال های بیابان ها جمع می شد، شما از اون آب می خوردید. بعد اون آبی که تو گودال جمع شده بود کم کم فاسد می شد، عفونت پیدا می کرد، آب متعفنی بود، تشربون الکدر، آب مکدر می خوردید قبل از اسلام، و تأکلون الجشب، خوراک سخت و ناگواری داشتید مثل همین گوشت هایی که عرض می کنم. غارتگری راه زندگانی اونها بود و شعرها و ادبیاتشون هم غارتگری بود. یعنی در شعر جاهلیت عرب شما مضامین لطیفه نمیدیدید، شعر میگفتن که ما در اون غروبی که حمله کردیم وقتی نیزه ها رو مثلا به تن اینها فرو کردیم، نیزه هامون رو که کشیدیم، متول تفتزانی رو ببینید، سر این نیزه من خونین بود و بعد مثلا خورشید میتابید به این نوک نیزه من که سرفام بود. اینا شعراشون بود، یعنی جنایات خودشون رو توصیف میکردن. شعرشون هم مربوط به فحشا بود و خیلی مضامین لطیفه رشیقه یا عالیه انسانی در بین اونها کم بود. اصل زندگی اینها دقت کنید به چی میگذشت؟ به جنگ. کل سال رو اینها مشغول جنگ بودن، مشغول غارت بودن، مشغول شبیخونی بودن، مشغول کشت و کشتار بودن، یا کشته میدادن یا میکشتن. میگفتن برای این که زنده میمانی بکش تا بمانی، و بعد اگر کسی به قبیله اینا حمله میکرد مثلا و دو نفر از اینا رو میکش، سه نفر کشت میکش، تا اینها انتقام نمیگرفتن نمیتونستن آرام باشن. چرا؟ چون میگفتن اگر قرار باشه که هر کسی به قبیله ما حمله کنه و یکی دو تا بکشه و بره پیکارش، قبیله ای نمیماند. باید غیرت داشته باشیم، اگر کسی یکی از ما کش 100 تا بکشیم تا روشونو کم کنیم، دیگه کسی جرئت نکنه به ما حمله کنه. کل سال اینا می جنگیدن، گاهی 100 سال سر یک دعوا بین دو قبیله جنگ و کشتار بود، 100 سال. چون نظام جنگ بود، کل سال رو باید هر شب مسلح می خوابیدن، هر شب نگران بودن، همه توی تمامی قرا و تمامی واحه ها و تمامی این خیمه هایی که در نقاط مختلف این صحرا تک 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 می زدن. هر شب ممکن بود کشته بشن، هر شب ممکن بود غارت زده بشن. اگر نمی کشتن هر شب، هر شب آماده بودن باز یه جایی رو برن اینا غارت کنن. جنگ و خونریزی مدار زندگی اینها بود. اما همینها، همین عرب جاهلی، همین هایی که نه خدایی می شناختند و بت پرست بودند و نه عقلی داشتند، نه سوادی داشتند، نه دانشی در بین اونها بود، نه تمدنی بود، اصلا مدنیت مربوط به شهرنشینی بود و در بین اونها اصلا شهری نبود، تمدنی نبود، فرهنگی نبود، آموزشی نبود، هیچ از عناصر فرهنگ هیچی در بین اینها نبود. انسان های نخستین رو تصور کن. همین ها شنیدند از دیرباز که ابراهیمی بوده و خانه خدایی بوده، ولو بت پرست شدن، ولو آیین ابراهیم دستخوش تحریف شده و الان بت پرستن، ولی از اول محرم الحرام تیغ ها را و شمشیر ها را غلاف میکردن و هیچ کس نمی جنگید. چرا؟ چون ماه های حرام در عرب به یاد مانده از زمان ابراهیم 4 ماه بود: محرم، صف، ذوالقعده، معذرت میخوام، ذوالحجه و محرم. چرا؟ چون حج که میخواستن برن، از 40 روز قبل از حج، از اول ذوالقعده میگفتن این ماه حرمت داره، برای اینکه مردم راحت بتونن برن طرف خانه خدا و غارت نشن و کشته نشن، باید برن به حج. هیچ کی به هیچ کسی کاری نداشت. از اول ذوالقعده شمشیرها غلاف بود. در ذوالحجه هم که خود حج بود، از اواسط ذوالحجه، از 15 ذوالحجه برمیگشتن حاجیان تا به شهرهای خودشون برسن، میشد آخر محرم. این 3 ماه هر کسی با هر قبیله‌ای، هر 2 نفری، هر 100 نفری، هر چند قبیله‌ای، هر چند هزار نفری با هم جنگ داشتن، جنگ رو بسنده میکردن، متوقف میکردن، آتش بس میدادن، شمشیر رو غلاف میکردن، میگفتن بقیهش بعد. و بعد واقعا شروع میکردن، یعنی محرم تموم میشد، رد میشد، 2 مرتبه اون جنگ ادامه پیدا میکرد، با آدم کشی ادامه پیدا میکرد. و البته کار سختی بود. ببینید در یک مثلا بازی که امروز شما میبینید، در یک بازی فوتبالی، بازی ساده، وسط این بازی که یک تیم غالب واقعا سوار بر بازیه، توپ دست اوست، گلها رو زده، بگن خیلی خوب آقا یهو 4 ساعت این وسط سود بزنید، 4 ساعت استراحت کنن به مناسبتی. حاضرن این کارو بکنن؟ اون تیم غالب حاضر نیست این کارو بکنه. میگه آقا ما نفس اینا رو گرفتیم، الان پیروزیم، این 4 ساعت بره استراحت کنه، بعد برگرده 2 مرتبه زن ورق برمیگرده، یه چیز دیگری است. در جنگ هم همین جوره. الان در این قصه جنگ های سوریا گاهی میبینید بین همین خود این داعشیان و بدکیشان اختلاف میفته، بین مثلا جبهه النصره و مثلا جبهه چیه شام و داعش، خودشون آتش بس اعلام میکنن با هم که درگیرن یا با دولت سوریه درگیرن. این مدت آتش بس تشدید قوا میکنن، اسلحه‌شون رو میارن، آماده میشن، زخمیاشون رو رسیدگی میکنن، 2 مرتبه جون میگیرن. زن آتش بس آسان نیست در جنگ، طرفین به این راحتی ها نمیپذیرن، مخصوصا کسی که برنده است، مخصوصا کسی که نزدیک شده به اینکه جنگ رو ببره، حاضر نیست آتش بس بشه. جنگ در هر شرایطی بود، در هر موقعیتی بود، اگر یک مرحله یک شمشیر دیگه داشتن که بزنن و پیروز بشن، تا میگفتن ذوالقعده است، تا میگفتن محرم است، شمشیر غلاف میشد. هیچ کسی به هیچ عنوان هیچ کسو نمیکشت. جنگ رو حرام میدونستن در جاهلیت، در جاهلیت بت پرستان مشرکان. اسلام آمد، ستاره ای به درخشید و نور مجلس شد، ماه مجلس شد، رسول خدا تشریف آوردن. رسول خدا این قانون را که در زمان جاهلیت هم بود و از زمان ابراهیم رسیده بود تصویب کردن، تأیید کردن و تقویت کردن و باقی گذاشتن. یعنی در قرآن کریم هم فرموده است ان عدت الشهور عند الله، ماه‌ها در نزد حضرت حق 12 ماه است، فمنها 4 حرم، 4 ماه ماه حرامند، در این ماه‌ها جنگ و قتال حرام است. قرآن رسما اعلام کرده که در جنگ، در ماه حرام جنگ حرام است. حق ندارید به جنگ، و هر کی می‌خواد به جنگید حق ندارید به جنگ. بعد پسر شبیب میگوید در آغاز ماه محرم بر حضرت رضا وارد شدم، همتون میدانید. فرمود ابن شبیب ان کنت باکی اند شی فبک للحسین، بر هر چیزی خواستی گریه کنی، بر حسین ما گریه کن. بقیهش رو خوندیم، میدانید مصیبته. بعد حضرت رضا فرموده ای پسر شبیب، حتی در جاهلیت عرب کسی رو در ماه محرم نمی کشتن. در جاهلیت عرب به هر وضعی بود جنگ، در میانه جنگ شمشیر رو کلاف میکردن، میگفتن حرمت داره محرم. و جد من حسین رو در ماه حرام کشتن، مسلمان ها کشتن. اصل جنگ حرام بود، نه اینی که امام حسین رو کشتن حرام بود که حجت خدا بود، خلیفه خدا بود، قرة عین الرسول بود، اون همه به جای خود. اصل جنگ حرام بود، ولی کشتن جد ما رو در ماه حرام. خیلی مسئله است. در ماه حرام که حرام بود جنگ و کشتار، امام حسین رو کشتن، جد ما رو کشتن. رعایت تا حرمت ماه حرامی که جاهلیت و بت پرستان رعایت میکردن، اینا رعایت نکردن. چرا؟ چرا چنین کردن؟ به فتوای یک مفتی، به فتوای یک مفتی، تمام این کسانی که داعش کشته، تمام این کسانی رو که سر بریده، دریده، سوزونده، غرق کرده، دیدید امرو، تمام زنانی رو که به اسارت برده، حتی که آبرو کرده و و و همه این جرم جنایات داعش به فتوای 4 تا مفتی است در سعودی، تمام اون فضاحت جهاد نکاحشون به فتوای یک مفتی است که آرمیدن در کنج راحت و عشرت و عیاشی در مکه و فتوا میدهند که شیعیان رو باید کشت، مسلمانان رو باید کشت، زنانشون باید به اسارت برد، به همه گونه بکشید، به همه گونه تجاوز کنید، به فتوای یک مفتی. وقتی عبیدالله ابن زیاد جناب مسلم ابن عقیل سلام الله علیه رو کشت و بر کوفه مسلط شد، از اون طرف حر را فرستاده و امام حسین رو نگه داشتن وسط بیابان و یاران امام حسین رو متوقف کردن. خب میخواست کار رو تمام بکنه، دستور داد که برند کوفیان در نخیله کوفه که محلی بوده که در هر جنگی اونجا میرفتن آماده میشدن، اسبهاشون رو زین میگذاشتن، رکاب میزدن، زره میپوشیدن، تجهیزات نظامیشون رو آماده میکردن، گروهان بندی میکردن، فرمانده تعیین میکردن، سواران رو مثلا جدا می کردن، تیراندازان جدا، همه آماده می شدن و اسرجت و الجمت و تنقبت و حرکت می کردن جایی که باید برن جنگ کنن. دستور داد که کوفیان برن اونجا، سرفرماندهانی مثل شمر، مثل خولی، مثل شبس ابن ربعی و مانند اینها، اینها رو به عنوان سرفرمانده میفرستاد که آقا گروهان گروهان کنن و برن. کجا برن؟ برن طرف کربلا که حسین ابن علی رو اونجا متوقف کردن که آماده یه کشتن و قتال با حسین ابن علی باشن. هرچی در مسجد کوفه منبر میرفت و تجهیز میکرد، مردم رو تشویق میکرد که یالا بلند شید برید به نخیله و یالا پدرتون رو در میارم، دمار از روزگارتون در میارم، حسین ابن علی بر علیه امیر مسلمانان و خلیفه پیغمبر که همه با او بیعت کردن قیام کرده، طغیان کرده، یاغیس باقیس، واجب قتلش، کسی نمیرفت. گفتن آقا یعنی چی؟ ما حرامه مثلا حسین ابن علی که پسر پیغمبر است بماند، خودمون دعوت کردیم بماند، همه اینا به کنار، ما حرام اصلا نمیتوانیم بجنگیم، کجا بریم؟ نمیرفتن. تهدید میکرد، میامدن روزانه اونجا جمع میشدن به خاطر اینکه جاسوس ها مراقبت میکردن، اسمی نوشتن، همین که آماده می شدن که مثلا سلاح بپوشند و حرکت کنن، خب 1000 نفر برن، 1000 نفر راه می افتادن با یکی از این حرومزاده هایی که مثلا سرلشکر بود، راه می رفتن، وسط راه که می رفتن اینها دیدید مسیرهای اطراف کوفه و اینها رو، بین نخلستان ها خودشون رو گم و گور می کردن و بر می گشتن تو کوفه، می رفتن تو خونه شون. این هر کاری می کرد می دید نه نمی شه. مردم از زمان حتی جاهلیت عرب خو دارن، در اسلام خو دارن، سابقه اسلام این همه سالا حاضر نیستن در ماه حرام بجنگن. شبانه رفت به در خانه شریح قاضی، 3 کیسه زر برای او بردن، وارد خانه او شد، گفت مشکل ما اینه، این سکیسه زر تقدیم محضر شما هدیه است، البته هدیه است، این هدیه خدمتتون باشه. خب بعد از این هدیه چی خبر؟ اون کیسه ها رو گرفت گذاشت که ناخو الحمدلله هدیه. شورای قاضی رو کی نصب کرده بود به عنوان قضاوت؟ شورای قاضی در زمان متخلف دوم، خلیفه دوم، در زمان او به عنوان قضاوت نصب شده بود. زمان خلافت امیرالمومنین در کوفه امیرالمومنین او رو از قضاوت عزل کردن، مردم نپذیرفتن و شورش کردن که کسی را که اون دومی به قضاوت منصوب کرده علی حق ندارد برداره. اینقدر نفوذ داشت در کوفه شورای قاضی. کار از این است که کیسه های زر رو که گرفت و گذاشت کنار، گفت خب ثم بعد مشکل چیه؟ گفت مشکل اینه عبیدالله ابن زیاد، کسی حاضر نیست بره به جنگ کربلا و من از تو میخواهم که فتوا بدی که جایزه، اشکالی نداره، حرام نیست که برید و با حسین ابن علی بجنگی، چون او بر علیه ولی مسلمین و خلیفه مسلمین و امیر مسلمین، میگفتن امیر المومنین، بر علیه امیر المومنین طغیان کرده، طاغیه، باقیه. پیغمبرم گفته از هر کسی بر امام زمانش طغیان کند باید کشت، پس حسین ابن علی رو باید کشت. گفت معاذ الله، من نمیتونم بگم که در ماه حرام جنگ بشه، این در عرب جاهلی هم ممنوع بوده، حرام بوده، کسی انجام نمیداده. در اسلام هم که در قرآن آمده که حرام است قتال در ماه حرام، نمیتونم چی کاری بکنم. گفت خیلی خوب، نمیتونید که التماس دعا آباد بفرمینم اون کیسه ها رو برگردانید که هدیه بود. اگر چیزی رو به کسی هدیه دادید شرعاً میتوانید پس بگیرید، مادامی که استفاده نکرده باشه. حالا مثلا اگه بستنی دادی بیارو خورده، چجوری میخوای پس بگیری؟ ولی فرض کن اگر شما یه انگشتری به بنده دادید، بعد پس والا گفتید آقا من پشیمون شدم، ما انگشتر رو به من بدید، شرعاً میتونید پس بگیرید، کار قبیحی اخلاقاً، اما شرعاً میشود پس گرفت. اونا مگه هدیه نبود؟ هدیه ما رو سه تا کیسه طلا رو زحمت پس بدید. گفت خب اجازه بدید من تا صبح فکر کنم یه آیه‌ای، روایتی، چیزی پیدا ببینم کاری میشه کرد. دی طلا رو دارن پس میگیرن. صبح تشبیه من جواب بدن. صبح امید الله ابن زیاد که آمد، از این چی خواسته بود آقایان؟ بارها بنده اینو عرض کردن، ازش خواسته بود که بنویسه که جایزه در ماه حرام میشه جنگید. صبح که آمد دید این فتوا داده نوشته که در ماه حرام با اینکه ماه حرام است، جنگ با حسین ابن علی نه تنها جایز است، بلکه قتل حسین واجب است. واجب حسین رو بکشید ولو ماه حرام. لذا گفت سالها بعد از کربلا رفتم خدمت امام سجاد، 40 سال امام سجاد گریه می کردن. باقرالعلوم می فرماید 40 سال بابام بعد از کربلا زنده بودن، هر روز روزه بودن، هر شب نماز میکندن و هر روز قضا رو که میگذاشتیم جلوشون زار زار گریه میکرد. امام باقر قسم میخورن به حدی که لقمه ها با اشکش آمیخته میشد و میفرمود قتل ابی جاء عن عطشانا، بابام رو گرسنه و تشنه کشته. یه توصیه به رفقای خودمون بکنن، به اهل دل، به اهل عزا، برای عموم نیست، اونایی که جوانید، اونایی که نیرو دارید و براتون ضرری نداره، تو این 10 روز به قصد لذت غذا نخور، غذاهای شیک و آنچنانی نخور. چرا؟ یک کسی مریضه، یه حرف دیگریست. شما که جوانید، تو این 10 روز سعی کن کمتر آب بخورید. جوانها، من دیدم در جوانی کسی از دوستان جوانم که از روز هفتم تا روز عاشورا آب نخورد، غروب عاشورا بیهوش شد، گفت تا بیهوش شدم حضرت سید الشهدا و ابوالفضل رو دیدم. از دوستان طلبه ماست، اگر راضی می بود اسمشو می گفتم. بعد این نه اینه که آدمی بیکاری باشه 3 روز تو رخت خواب، 3 روز خونه شون تهران مجلس داشتن، روزی 1000 نفر مهمون داشتن. خدا رحمت کنه مادرشو، مادرش علویه بود، سیده بود، وضعشون خوب بود، اما میگفت غذای جدم از آقای حسین رو خودم باید بپزم. خودش آشپزی میکرد توی منزلشون برای اون همه جمعیت. بعد این رفیق ما سفره بنداز، سفره جمع کن، مهمون برو بیا. مداحی سینه زنیش هم خودش میخوند، گفت فلانی روز عاشورا جمعیت رفتن مجلس جمع جور کردیم، سه روز غذا نخورده بودم، سه روز آبم نخورده بودم. نزدیک غروب که شد که همه رفتن، من از شدت گرسنگی، از شدت خستگی، شدت بیدارخوابی، گلویی که خوش بود و همش مدعی کردم شب و روز آب نخوردم، وسط حسینیمون به پشت به تخت پشت خوردم زمین. تا خوردم زمین دیدم که یه تخت، یه میز عظیمیه، روش پر پرونده است. ابی عبدالله پشت این میز ایستادن، آقا ابوالفضل یکی یکی پرونده ها رو در میارن میدن دست امام حسین، آقا امضا میکنن. پرونده عزاداران بود. من و بابام هم تو صف بودیم که بریم جلو. بابام رفت جلو که خونش روزه بود، دیدم پرونده رو برداشتن و دادن. چشم دل باز کن که جان بینی، آنچه نادیدنیست آن بینی. خدا رو قسم میدم به چشمهای شهدای ابوالفضل، تو همین دهه محرم یک کاری بکنه بر اثر شستشوی چشمتون به عشق بر امام حسین، یه لحظه چهره امام حسین رو ببینید. حالا کدوم چهرهش رو ببینید خدا میدانه. و حال شیب الخضیب ببینید، و حال خد و طریب ببینید. آقا وادی امام حسین وادی معرفت، وادی معنویت، وادی ملکوت، همش ماده نیست. یک عده ماتریالیست و ملحد همه دنیا رو ماده انگاشتن، انتظار دارن ما هم بیایم روی منبرا مثلا چی بگیم، از دنیا بگیم. دیدم پست هایی که فرمایش آقای آیت الله عظما وحید استاد معظم رو نوشتن، عکسشون رو انداختن که ایشون نوشته هر کی به جایی رسیده از نوکری امام حسین رسیده. بعد یارو ماتریالیسته، ملحده، خدا نشناسه، برداشته تو اینستاگرام پیج درست کرده، اینو مسخره کرده که مثلا هواپیمای 747 که ساختن، نمیدونم دیسکاوری رو که ساختن، اتم رو که شکافتن، اینو با امام حسین ساختن. این نادان. بحث تکنولوژی و ماده نیست. هر کسی در معنویت، در قرب الله، ملکوتی شده، به جایی رسیده، چیزی دیده، اولیاء خدا شده، سیری الله داشته، با نوکری حسین رسیده. تو اصلا نمیفهمی حرف ما رو، تو زبون ما رو نمیفهمی. لکم دین و کم ولی دین، ربی الله و دینی الاسلام و امیری حسینان و نعم الامیر. برو تو امیر در کسی میخواد باشه باشه، رهبرت، رئیست، قدوت، یه خواننده، یک ماننده، یک هر کی میخواد باشه، شیطان. من شیطان پرستم باریکلا. خوبه که میگی، تو برو به شیطان بچس. ما ایم و دست و دامن معصوم و مرتضا، ما ایم و عزای امام حسین، ما ایم و علم امام حسین، ما ایم و پرچم امام حسین، ما ایم و سینه زدن برای امام حسین، ما ایم و عبودیت و بندگی حسین، ما ایم و چاکری حسین، ما ایم و نوکری حسین، ما ایم و عزای حسین. آقا هر جای دنیا میخوای برو، کسی مانع تو نیست. برو تو محرم، برو هر وقت میخوای بری، برو هر جای دنیا میخوای بری، برو به اشتراط میخوای بری، برو. چی کار داری به ما؟ ما ایم و کربلا، ما ساحل دریاهای دنیا رو تو میری خوش گذاشته، برو برو تو ساحل دریا قدم میزنی رو ماسه ها، خیلی نسیمه. منم و مسیر نجف تا کربلا با اربعین به این ساحل دنیای دریایی نمیدهم. اون آسفالت و اون خاک جاده نجف تا کربلا رو به این جا نمیدهم. لکم دین و کم ولی دین. تو چیکار داری به ما؟ مگه آزادی نیست؟ مگه هر انسانی حق نداره با آزادی زندگی کنیم، سریع خودش عمل بکنه؟ یارو میبینی شاخ گذاشته، گوشش رو شیطونی کرده، دیدی چه چهرهایی درست میکنن، به همه جای صورتش پر میخ و پیچ و فلان اینا کرده. چی آقا؟ میگه شیطان. این چه قیافه کریهیه؟ میگه آقا حق داره، اومانیزمه، انسان حق داره آزاد باشه، هر کاری میخواد با خودش بکنه بکن. خب برو بکن، منم میخوام تو صورتم بزنم، تو چطور همه جای بدن تو میتونی سوراخ سوراخ کنی، شاخ بکاری، چه کنی برای شیطان پرستید؟ من به عشق حسین میخوام تو صورتم بزنم، به کسی چه؟ من میخوام صورتم کبود باشه، من میخوام صورت دخترهام روز عاشورا که میام ببینم همه خراشیده است. به یاد اون خانم هایی که پشت ذوالجناح دویدن تا قتلگاه رسیدن، لاتمات الخدود صورت هاشون رو ناخن میکشیدن. به تو چه؟ تو رو من سیاوش ایرانی گریه کن، به فیلم گریه کن، به هرچی میخوای گریه کن، گریه نکن، خنده کن، جفتک بزن، عیاشی کن، شادمانی کن، به من چی کار داری؟ من رها کن با حسین، به من چی کار داری؟ منم حسین، دنیای من حسینه، آخرتم حسینه، بهشت من حسینه. یا دنیای و آخرتی یا جنتی، ای بهشت من بی سر و سامان جام یا حسین. برو دست بدو من هر کسی میخوای بزنی بزن، خوب یا بد من اصلا کاری به تو ندارم، تو با من کاری نداشته باش. ای بی خبر ز قصه شرب مدام ما حسین، مای ما حسین کجای کار بودی؟ قرازم این است که تو این دهه هر غذای شیکی رو نخور، شب آخر عید اینجا یا اونجا یا هر عیدی رفتی همه مال امام حسین، غذا بهت دادن اگه تونستی نخور، ظرفشو بگی تو راه برو ببین کی گرسنه مونده. به یه جای یتیمی نیست غذا بدی. میرسیم به شب سوم، ز کوچه ها همه بوی طعام می آمد. نادان میاد میگه آقا چرا به فقرا کمک نمی کنید؟ خرجی که میخواید اطعام بدید، پارسال گفتیم از دوستان خیریه علی اصغرم خواستیم بیان صندوق ایتام رو بگذارن، گفتیم آقا امسال به کوری چشم هر کی میگه چرا خرج فقرا نمیدید میریم گوشواره میدیم. خیلی جالب بود ها، پارسال یک کسی عرض کردم خدمتتون بانی شد، 110 تا جفت گوشواره نقره آورد، گفت فقط برای دخترایی که 3 ساله باشن. خیریه علی اصغر رفتن گفتن مصیبت وقتی بود که میخواستیم این گوشواره ها رو تو گوش اینا بکنیم، خدایا ما نارحم احرمیم، دستمون به گوش این دختر ولو 3 سال است نخوره. بعد خانم شما خودتون گوشش کنید، بعضی از این دخترها فقیر بودن دیگه، چون فقیر بودن مادره یه نخ تو گوشش کرده اما پول نداشته گوشواره بخره، نخه مثلا یه سال دو سال تو گوش بوده خوش شده به این گوش چسبیده، خواهد نخه رو در بیارن گوشش درد میگیره. در این دهه مواسات کنید با ابی عبدالله، غذای لذیذ و چرب ولو هیئت بهترین غذا رو بده، تو کمتر بخور، سعی کن گرسنگی رو بچشی بکشی، عشق دیگه عشق. از کی این درس رو گرفتیم؟ از ابوالفضل، گفت آب بخورم محبوبم تشنه است. تو این دهه عرض کردم یک کسی مریضه، هیچ اما مریض نیستی، جوانی، تو این دهه رو رخت خواب نخواب، تخت نخواب. امام رضا و عباسلت گفت وقتی وارد اتاق شد داشت جون میداد، میگه مثل مارگزیده امام رضا به خودش میپیچید، گفت عباسلت فرشا رو جمع کن، چرا آقا میخوام روی خاک مثل حسین جون بده؟ اینا مواساته، اینا عشقبازیه، اینا با فرمول عقلی خشک منطقی مادی جور در نمیاد، اهل دل میدانند، اهل دل میدانند. من قبلا براتون عرض کردم، گفتم چی دوست داری امام حسین در چه لحظه‌ای ببینی؟ با خد تریبش ببینی، شیب الخضیبش رو ببینی، از صغر المقور رو ببینی، دندونش رو ببینی، لب و دندانش رو ببینی، اون رگهایی که رقیه میگفت کی اینا رو بریده؟ من الذی قطع وریدک، اونو ببینی. خب من خوشنود شدم. به چه معنا؟ ممکنه یک عده از خانم ها جاشون تنگتر باشه از حسینیه ولی از گله من باشن که آقا چرا این دست ما نبود. عرض کنم که خدمت شما مسجد ولی از عهد شکنی کردن، پول این کرایه این 10 روز رو ماها قبل گرفته بودن، چند میلیون تومان، و بعد به هم زدن. حالا بر دلیلی به هم زدن، مهم نیست. مجلس امام حسین هر جا باشه برگزار میشه. اینجا برگزار نشه، میریم تو خیابون میشینیم برگزار میکنیم. تو خیابون باشه هیچی، به شما چی کار دارم، تو به من چی کار داری؟ میریم 3 نفر میشینیم یک گوشه ای. خب یک گوشه ای. هیچ که من به یک کسی گفتم، گفتم ببین من دوران بازنشستگیم ظاهرا رسیده، 25 سال منبر رفتم، 30 سال منبر رفتم، الان بازنشستم دیگه. عشاق الحسین نباشن، عشاق الحسین که شما نباشید، به خدا برای من عزیزید، مثل بچه‌ام عزیزید، چون گریه کنه امام حسینی. خب ولی شما که نباشید من نمیتونم روزه بخونم. میرم یه گوشه ای به زهرا میشینم روزه میخونم، میگم بیبی پسرت رو بین دو نهر آب قربتن الله. گفتم امام سجاد بدنشون خسته شد، آمدن گفتن آقا یک کمی مراعات کنید. فرمود چطور مراعات کنم؟ چطور گریه نکنم؟ چطور هر روز گریه نکنم؟ خودم دیدم پدرم را بین دو نهر آب. کربلا دشت لوط نبود، کویر ریاض نبود، کربلا دو تا نهر آب توش جاری بود. اون حرامزاده نشون میداد، میگفت حسین ببین آو که مثل سینه ماهی داره موج میزنه، میگذاریم سگ و خوک بخورن، نمیگذاریم بچه هات بخورن. امام سجاد فرمود چطور گری نکنم؟ پدرم رو بین دو نهر آب، دقت کنید، 30,000 نفر قربتن الله کشتن. یعنی میگفتن داریم به واجب دینیمون عمل میکنیم. بابا اینو مدعاها نگفتن، اینو ما روز خلا نگفتیم، اینو امام باقر میفرماید. و من لحظات آخر وقتی که دیگه او تنها مانده بود، اونهایی که شمشیر داشتن با شمشیر، نیزه داشتن با نیزه، اونهایی که چیزی نداشتن، یک دست پیرمرداشون عصا میزدن به ابی عبدالله، فرمود اونهایی که هیچی نداشتن دامنشون رو پر از سنگ کرده بودن، سنگ میزدن به ابی عبدالله، با سنگ میزدن، سنگ سار کردن. چرا؟ میگفتن عقب نیفتیم، ثواب داره، واجبه، بکشیدش واجبه. هی میگفتن الله اکبر الله اکبر، با هر تیری، با هر نیزهی، با هر شمشیری که میزدن میگفتن الله اکبر. عمر زینب میگفت واریا وا محمد وا حمزت. چطور گریه نکنم؟ من برنامه خودمون اعلام کنم انشاءالله، اگر امشب فردا شب زنده بودیم، توفیق داشتیم، فاطمه زهرا اجازه دادن که بیایم دور هم گریه بکنیم، سعی میکنیم مثلا 10:30 به بعد من سعی میکنم خودم رو برسونم، 1 ساعتی یک منبرکی بریم، و منبرم بهانه است این شبا برای گریه کردن. این از نادانی است که بگیم آقا بیایید این دهه محرم به جوانان معرفت بیاموزیم. گریه کردن و سینه زدن که رشد ایجاد نمی کند. چقدر آدم باید نادان باشه، چقدر باید روایت نخونده باشه، حدیث ندیده باشه که این حرفا رو بزنه. جوانها اصل رشد در گریه بر حسینه. گنچه معنویت در دلتون نمی روید مگر با گریه بر ابی عبدالله. جوانها بر سینه تا نزنی کی رسد دلت به خبر. جوانها والله به زهرا قسم اولین کسی که به سینه زده زهراست. زینب کبرا به سینه زده، امام رضا به خدا به سینه زده، سینه زدن، بله سینه زدن. حسینم وا حسینم وا حسینا. زینب گریه کرده سینه زده، الهی خواهرت زینب بمیرد. اینا نمیفهمن، اینا شعور ندارن. این که میگن آقا شور کافی نیست شعور داشته باشید، خودشون به خون گلوی علی اصغر شعور ندارن، نه حدیث خوندن، نه تاریخ خوندن، نه فقه خوندن، نه سواد دارن، هیچی هیچی نیستن، یک جرثومه اصلا از کبر و از پرحرفی و از سخنوری. معنویت، اگر معنویت الان یه عده طلبه ها هستن، خدا میداند منبر قبلی از منبر اومدن پایین، یه جوانی از طلبه ها رفقام از آمده بود دم در وسط دوتا منبر که آقا برای معنویتم چه کنم؟ گریه کن. برای نزدیک شدن به امام زمان چه کنم؟ به عمش گریه کن. به خدا اگر در خلوت بنشینی، تو خلوت خود، تو حجرت، درها رو ببندی، هیچکی نباشه، تو باشی و خدای تو، و شروع کنی به گریه کردن، گریه کنی، بسوزی که خدایا ناموس پیغمبر، ناموس امیرالمومنین، تناب، زنجیر، اسارت، شهر به شهر روی ناگاه. اون لحظه اگر بسوزی، به خدا ولی از سراغ تو میاد، به خدا امام زمان میاد، میشینن کنارت گریه میکنن، برات دعا میکنن. راه قرب سینه زنیست، راه قرب الالله زنجیر زنیست. من چیزها در این وادی دیدم، والله به چشم دیدم، به خدا به چشم دیدم. پسر پدرم نباشم، حرامزاده باشم اگر دروغ بگم، تمنا کن بگو امام حسین من این دهه میسوزم، دلا بسوز که سوز تو کارها بکنه. خب آقا تا حالا سیلی خوردی؟ سیلی درد علاوه بر درد میسوزه جای سیلی. خب بگو دلا بسوز به حال اون سوز صورت رقیه، بسوز که سوز تو کارها بکنه. انقدر بسوز، انقدر گریه کن، انقدر ناله کن، انقدر اظهار عشق کن به حسین، انقدر قربون صدقه امام حسین برو، بگو جعلنی الله فداک به ابی انت و امی، کاش هم راهت بودم، کاش من کربلا بودم، کاش من بودم وقتی که حتی تو کشته شده بودی، لااقل یه چند لحظه جلوی حرمزاده ها رو میگرفتم، دیرتر برسن به خیمه، ببین جمع و جور گل دختران. تمنی کن، هی بگو یا لیتنی کنتم اک، یا لیتنی کنتم اکم یا ابا عبدالله، کاش بودم، کاش بودم، کاش بودم. برات می نویسن بودی، بعد چشمت باز میشه. من خوشحال شدم ها، مسجد ولی از به یک معنا به هم خورد، خوشحال شدم چون دیدم نکنه ما بیوفا شده باشیم، نکنه تو عالم رفاقت ما بی معرفتیم. دیگه کم 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 3 سال گذشته، محمود امین هم از یاد بره و ما جلسه خودمونه داشته باشیم، یه عکسکی یه یادک. خوشحال شدم که آخرین شب این طفلی آمد این میکروفونو گذاشت، همین میکروفونو تو همین منبر گذاشت شروع من، گفت داداش خسته شدیم. گفتم داداش 3 شب دیگه مونده، نکنه توی نوکری امام حسین خسته بشی. حتی اگه تنت یک زمانی خسته شد، اون لحظه خستگی بگو یا زینب کبرا بی بی جان قربون بدن خستت برم. خب اگه درست نوکری کنی یه چیزایی میبینی. براتون قبلا گفتم میخوام یادش بشه که میگم حسن جمالی بوده، دکتر ساقبی بوده، مهدی آقای امین بودن، 40 نفر بودیم، 40 نفر از دمشق گفتم بریم حلب، یه اتوبوس بگیریم محمود بریم حلب، چیکار کنیم اجی حلب 600 کیلومتر راه. گفتم باید بریم دیر راهب، دیر ترسا و سر سبت رسول مدنی، وای اگر طعنه به قرآن زند انجیل و زبور، بریم دیر راهب بشینیم برای امام حسین گریه کنیم. گفت بریم، اتوبوس گرفتیم آمدیم، شب بعد از نماز مغرب عشا رسیدیم به دیر راهب در حلب، در مشهد نقطه پله داره، خدا قسمتتون کنه برید. این همون جاییه که سر امام حسین رو گرفت با گلاب یک مسیحی کشیش راهب شست گذاشت رو سنگ، الان اون سنگه هست. بعد شروع کرد با سر صحبت کردن. خب از پله ها که رفتیم بالا، قرارمون این بود بریم بالا کنار این سنگ بشینیم، حسن آقا بخونه، سینه بزنیم، گریه کنیم، حالی بکنیم. وارد سنگ که شدیم هنوز روزه نخونده وارد سنگ که شدیم، او آخرش پله داره میرسیم تا به اون جایگاه سنگ، خدا رحمتش کنه به حق امیرونی، یک سیه یا حسینی کشید و به تخت پشت خورد رو سنگای کف سنگ محمود امیر، بیهوش به هم خوردم، این چیز برنامه به هم ریختیم، آقای دکتر ساقبی آمد و نبضشو گرفت و هستن آقای دکتر ساقبی به من گفت آقا وضعش خرابه، گفتم یعنی چی؟ گفت خیلی خرابه، فشار 4، زنده موندنش مشکله، تو رو خدا نگو آقای دکتر، گفت به خدا قسم خدای من جواب زنه بچهشو چی بدم، چی شد اصلا اینجوری شد؟ وضع به هم ریخت، یه عده از بچه ها رفتن اون گوشه نشستن گریه میکردن برای خودشون، حسن جمالی رو تو او هرگش گریه میکردن، من کنار این نشست بازم همه چیزمون به هم ریخت، شاید یک ساعت و نیم طول کشید اینو به هوش میآوردن، یه نگاه میکرد دو مرتبه از هوش میرفت میخورد زمین، باز فشار میرفت پایین، بعد یک ساعت و نیم به کوشش های آقای دکتر ساقبی و نذر و نیاز و ای خدا به داد ما برس به هوش آمد، همه چیز به هم ریخت دیگه، ما به هیچ روزی نرسیدیم، سوار اتوبوس شدیم راه افتادیم طرف دمشق، این مهدی آقا هست، محمود گریه میکرد گریه میکرد گریه میکرد گریه میکرد، گفتم به این برو ببین چه شنی همه ما رو امشب بیچاره کرد، رفت و آمد و گفت حرف نمیزن، همه رو به هم ریخت، مرتبه دوم گفت گفته که من نمیگم فقط به حاجی میگم، گفتیم باشه اتوبوس نگهداره، اتوبوس نگهداشت رفتیم بیابون نگهداشتیم کنار جاده رفتیم، گفتم چته بابا ما رو به هم زدی اصلا، همه چیز ما رو به هم زدی، 600 کیلومتر راه آمدیم، گفت حاجی ببخش، گفتم اصلا چی شد چرا اینجوری شدی، گفت به خدا قسم تا وارد شدیم من سر بریده ابی عبدالله رو روی نیزه دیدم، چشم دل باز کن که جان بینی، درست نوکری کن بیشیل پیله باش، میبینی سری به نیزه بلند است در مقابل زین، خدا کند که نباشه سر برادر زین، یه چیزایی میبینی لازم هم نیست به کسی بگی، اما به خدا خبرهاست، معنویت اینجاست، سیر سلوک اینجاست، سیر الالله در حسین است، همه چیز، من پیر شدم و ریشم سفید شد و همش برای شما گفتم نزدیکترین راه به الله حسین است، گوش ندید به فضاهای مجازی و وسواس ها، هرچی وسوسه میکنن هرچی شبه میکنن بهشون بخند و اگه بارا آقا به این کارت من به ریشت میخندم، به ایکلت میخندم، به جد آبادت میخندم، تو چه میدادی در خونه امام حسین چه خبره، امثال شاهین نجفی نجز مثلا حرومزاده اینا چه میفهمن امام عادی کیه، چه میفهمن حسین کیست، چه میفهمن لذت عشق بر حسین رو، چه میفهمن لذت عشقوازی با ابی عبدالله، چه میفهمن لذت چایی دادن برای امام حسین رو، کفشداری کردن و سینه زدن و زنجیر زدن و لطمه زدن و چه میفهمن وقتی روبرو میشی با ذریع شش گوشش چه خبره، چه میفهمن چسبیدن به گوشه یه قبر علی اکبر چه خبره، چه میفهمن اگه بری شام تو حرم رباییه چه خبره، چه میفهمن اینها، اینا کورن، اینا مشامشون کوره، استشمام نمی کنن بوی امام حسین را، جوانها امام سجاد فرمود اگر مؤمنی ایمانش خالص باشه نزدیک از آن صبح سحر بالا سر پدرم حسین باشه، بوی سیبی که در بدن فاطمه زهرا سیب بهشتی بود را و بعد منتقل شد به بدن پدرم حسین را بالا سر احساس می کند، به خدا ما دیدیم، به خدا می شناسیم، به خدا هستن کسانی که اون بوی سیب رو استشمام کرده، گفت چنان این بو گرفت که پاهامو گویا اره کردم، خوردم زمین، داشتم بیهوش میشدم از بوی دلنگیز حسین، بوی سیب و ذریح حبیب و عشق حسین، اینا چه میفهمن حبیب کیست، چه میفهمن محبوب کیست، حبیب حسینه، برنامه‌مون اینه، به کوری چشم کسانی که میگوین آقا رشد در نمیدونم فلان فلسفه بافیست، چرندیاتی که میگوین رشد در گریه کردنه، رشد معنوی در سینه زدنه، انشاءالله بنده هر شب مقتلی روزه یه چیزکی خوندم خدمتتون، بلا فاصله از دوستان تقاضا میکنم بلا فاصله بعد از منبر آماده سینه زنی باشید، درست سینه بزنید، خدا میداند در سینه زنی چه خبر، خدا میداند حجت ابن الحسن سینه میزند، خدا میداند فقهای عظام ما گفتند دیدی مجت ابن الحسن بین تو و ایرش بر سر و سینه میزند پا برهنه و میگوید ابد والله یا زهرا ما ننسه حسینا. نمیدونم، من شب اول الان یه مجلسی بودم روزه حضرت ابوالفضل خونده به عنوان که یا ابوالفضل کمکمون کن این علم عزاداری رو این 10-12 روز نه محرم لیاقت بده این علم عزاداری رو ما بلند کنیم به دوشمون داشته باشیم اقامه عزا بکنیم. درسته، ولی اصلا از اول صحبت هم میبینید وارد شدم ناخودآگاه این 3 سال ما رو اسیر خودش کرده. بابا شب سوم هنوز مونده اما دل ما رفته. ابتا من الذی ایتمنی فی صغر سنی، الهی بمیرم، الهی قربون بند بند اون انگشتای دست نازنینت برم، بیا امشب دستی پیش بابات دراز کن، بیا امشب برای بابات یه ناز بکن رقیه، بگو بابایی بابا جان بابا حسین، اینا امشب از من عشق میخوان، برای محرم سوز میخوان، دنیا که نمیخوان که، اینا آمدن به ما میگن از بابات بخواه به ما یه حالی بده، خوب بسوزیم، خوب گریه کنیم، بعد بگیم یا رب فرج امام ما را برسان، اللهم اجل لولیک الفرج. بیبی جان قربون اون قد و بالای خستت برم. شاید علتش اینه حسین جان که 5-6 شب پیش قم بودم، همینجوری نصف شبی یه کتابی رو برداشتم، قصد چی هم نداشتم، یه کتابی برداشتم حالم بد شد، توی کتابی حالا بماند چه کتابی مستند و معتبر و مرتب، دیدم اون عقل کرده حالم بد شد، دیدم اون نقل کرده که حضرت رقیه تو مسیری که می بردنشون تو شام به مادرش چیزی نمی گفت، به زینب کبرا چیزی نمی گفت، اما گاهی به سکینه می گفت خواهر کی می رسی، من خستم، خسته شدم، بدنم بد، پام پام بیهوده منت مرهم نمی کشم بابا، این پا برای مختر تو پا نمی شه. حسین جان بلا فاصله دم سیزه
یا علی،
من یه فضولی بکنم ازم، شب اول تو کار شما فضولی نباشید، بیایید امشب ازم امشب سینه زنی سنتی رو شروع کنیم، اولین سینه ای که میزنیم با این دم باشه. ام بیا گم شده پیدا شده، خراب امشب شب یلدا شده، ام بیا
همینجور میگی، همینجور داری میگی، لباست هم کم کن،
امه بیا گم شده پیدا شده، پدر فدای سر نورانیت، امه بیا گم شده، سنگ جفا که زد به پیشانیت، کم کم که لخت میشید صفاتون رو مرتب میکنید، اولا هر شب میون دارا اون چیزی که میگن دقیق رو انجام بدید، 1-2-10 شب عزاداری میخواید بکنید، حسین جان انشاءالله زنده باشه خدا طول عمرش بهش بده بخونه، یه من 10 مرتبه گله کردم، ببین آقا من تهران تبریز همه جای این ایران منبر رفتم، هیچ جا ندیدم مثل مشهد که مردم تنبلی کنن در سینه زدن و جواب دادن به مدح بده، خودتو به حضرت زهرا نشون بده، یه مدح انقدر میکنه که صداش گل دهه محرم میگیره، سعی کن گرم کننده و سیاهی لشکر مجلس امام حسین باشی یا علی مدد.